شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، امروز مجددا در خدمت آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میام خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی، هموطنان عزیز.
جناب بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که اول پیش از اینکه بحث اصلی امروز بپردازیم، در رابطه با این تحولات بحران اتمی در ایران و این توافق آمریکا با اروپا و چه اتفاقی افتاده و به کجا می رود، برای شنوندگان ما نظراتون بفرمایید.
بله، عرض کنم که خب آقای بوش و وزیر خارجه او گفتند که آمریکا موافقت کرده با اروپا در این که در ازای چشم پوشیدن ایران از فنی ساختن اورانیوم، ایران بتواند به عضویت سازمان تجارت جهانی درآید و به ایران قطعات یدکی هواپیماهای مسافربری داده شود.
بله.
حالا این که آیا این معناش کوتاه آمدن امریکاست و اینکه ناتوان از جنگ است و موافقت با دیپلماسی میکند، محافظه‌کارهای جدید امریکایی انتقاد کردن، گفتن رژیم ایران چنین برداشت خواهد کرد و مطلقا نباید به این رژیم رو نشان داد. اما تفسیرهای متعدد و اطلاعات منابع اروپایی و امریکایی که در همین دو سه روز اخیر من به اونها دسترسی پیدا کردم، اونها نه، به عکس میگویم، به اینکه در حقیقت آقای بوش و حکومت او داره موانع رو از پیش پای مداخله امریکا در ایران، مداخله نظامی و نیز محاصره اقتصادی برمی‌دارد، به این ترتیب که در ازای این موافقتی که چیز مهمی هم نیست، از اروپا تعهد گرفته در صورت شکست مذاکرات پرونده اتمی ایران بیاید به شورای امنیت. اروپا هم پذیرفته.
بله.
و بنابراین قول، چون این طرف ایرانی گفته است که اون نمیپذیرد تعطیل کردن غنی سازی رو، مذاکرات شکست خورده است، از هم اکنون شکست خورده است، بنابراین امریکا مشغول گرد آوردن مدارک، و یکی از اون منابع میگوید که مدارک قطعی هم در اختیار دارد که نشون میدهد ایران به طور محرمانه در تدارک تولید هسته‌ای اتمی است. بنابراین تصمیم دارد که این ماجرا رو بکشاند به شورای امنیت. بردن کار به شورای امنیت، رژیم ایران سخنگوش آقای آصفی گفته به چه زبان بگوییم که ما از رفتن این بردن این پرونده به شورای امنیت نمی ترسیم. اما در واقع بنابر اطلاعاتی که از داخل هم به ما رسیده بسیار می ترسن، چنان که به قوای هم انتظامی هم نظامی حالت آماده باش دادن، چون هم از جنبش همگانی در داخل می ترسن هم از این که حمله نظامی، یا لااقل بهتر بگیم که دارن یه جبه ترسی رو در جامعه حاکم می کنن که نه این قضیه جدی است. و این که اونها میگوین نمیترسیم، بناشون بر این است که در اون شورا روسیه و چین وتو خواهند کرد تصمیم بر ضد ایران رو.
بله.
اما در همین حیث و بیس معاون وزیر امور خارجه امریکا که از این محافظه‌کاران جدید بود و هست، آقای بولتون که مأمور همین قضیه اتم و خلع سلاح هم بود، ایشون شده نماینده آقای بوش در سازمان ملل متحد.
بله.
و میگویند که، یعنی اون تفسیری که نوشتن راجع به مأموریت ایشون در سازمان ملل این است که به او به قول خود او سازمان ملل یا باید منحل بشود یا عمل کند. عمل کند یعنی حالت فعل امریکا باشد. خب برنامه او چیه در اونجا؟ برنامه او این است که حالا اگر شورای امنیت تصویب نکرد، این خود به خود به معنای این که این قضیه عراق است، دست آقای امریکا باز است برای اینکه خود عمل کند. و به خلاف عراق در مورد ایران موافقت ضمنی اروپا را هم دارد. با توجه به این موافقت که کرده در مورد مذاکره،
یعنی اروپا مجبور میشه که موافقت بکنه،
ناچاره دیگه، برای اینکه آماده توافق کرده، پرونده هم رفته شورای امنیت. و در منطقه هم چون همه نگران این هستن که ایران مجهز به هسته اتمی بشود، حالت موافقتی وجود دارد.
بله.
بهانه هم دست ایشون هست و میتونه به اتفاق اسرائیل یا به تنهایی عملیات نظامی انجام بده. در این میان آقای هرش هم در همون مجله نیویورکر
بله
گزارش مفصلی در باب حضور اسرائیل در کردستان عراق منتشر کرده و میگوید اسرائیل به این نتیجه رسیده است که امریکا در عراق شکست خورده، بنابراین باید خود به تنهایی اون چرا که در مصلحت اسرائیل میداند عمل کند. میگوید که از یک مقام CIA پرسیدم که این اسرائیل اجازه امریکا را هم دارد، اون پاسخ داده به این که اسرائیل که از امریکا برای کارهایی که میکنه اجازه میگیره. مثل که در عکسش هم صحیحه، در منطقه ما اجازه امریکا دست اسرائیله. و در اونجا واحدهای کرد رو تعلیم میده برای عملیات که اینا رخنه کنن در اون سازمانهای شیعه و سنی و رهبران اونها رو بکشن. و در همون حال واحدهای کماندویی خود رو مستقر میکنه برای نفوذ در ایران و در ترکیه، ببخشید در سوریه. و حتی میگوید که تأسیساتی هم توسط این کردها به داخل ایران برده و مستقر کرده که کار اونها ردیابی تاسیسات اتمی ایران است.
بله.
به این ترتیب از این جهت، از جهت بیرون، این تدارکات انجام شده و محافظه‌کارهای جدید و نه تنها با این کارا موافقن، بلکه میگویند یک اسرائیل دومی به عنوان کردستان عراق مفیدم هست. حتی گفتن که اگر امریکا به تمام نفت عراق نتوانه دست پیدا کنه، در صورتی که کرکوک زمینه کردستان بشه و اونجا هم مستقل بشود، عرض کنم به شما اون نفت رو میتونه، اقلا اون نفت رو داشته باشه.
بله.
البته اروپایی ها خصوصا آلمان ها اینطور که آقای هرش نوشته سخت به هشدار دادن و نگرانی شدید ابراز کردن که آقای امریکا، شما یه اسرائیل 50 سال اون منطقه با خون آتش است، شما مخایره بکنید دو تا اون منطقه دیگه هیچ وقت روی آسایش نخواهد دید، بقیه دنیا هم باید با آتش این برخوردهای مسلحانه در این منطقه بسوزند. اون مردم سالاری که گویا شما وعده کردی ببری به اون منطقه، مثل که داره به عکس میشه، باید یک تبدیل اون منطقه به منطقه بی‌ثبات و خشونت و ترور.
بله.
البته این آقای رابرت پاری که تحقیقاتی هم در باب همون اکتبر سپرایز یا سازش پنهانی ملاتاریا و ویگان و بوش کتاب نوشته و بعد از کتاب هم چندین مقاله،
بله
بله، یک کتاب هم در چندین تحقیق منتشر کرده، یک مقاله به تاریخ 11 مارس انتشار داده که در اون مقاله خطاب به آقای بوش میگوید آقا این دروغگوهاره که دور خود برای روزنامه های امریکایی رو منظورشه.
بله.
رسانه های امریکایی کارشون این است که سفید رو سیاه جلوه بدن و سیاه رو سفید. اینا شما رو نفریبد. شما و نسیم دموکراسی نیست که الان داره بر منطقه میوزد. بر منطقه توند باد نفرت از شما و سیاست شماست که میوزد. و آماری رو که اشپیگل منتشر کرده آورده که 85% مردم مصر، اردن، سوریه و و و شما آقای بوش شد اول تروریست روی زمین و جنگ شما در عراق رو جنگ تروریستی می دانند و شما منفورترین آدم در این منطقه است. و این دخالت دادم در لبنان، احتمال غریب این که اونجا رو هم میاندازی به برخوردها و مردم سالاری که آرام آرام داشت اونجا میتونه زمینه باز کنه، اگر میگذاشتی خود همین فرانسوی ها داشتن خوب عمل میکردن، اون رو اشتابد و اروپایی ها در اونجا درست داشتن عمل میکردن، هم اونجا میتونه سخلیه بشود از قوای سوریه، هم برخورد پیش نیاد. اما چون شما لازم داشتی که ایره به پای خود بنویسی، با یه مداخلات که کردی اونجا حالت برخورد با امریکا تبدیل شده به جنگ با امریکا یا موافقت با امریکا.
بله.
این برخورد هم در اونجا، بنابراین آقای بوش خطاب به ایشون میگوید مواظب باش که داری بوسه بر مرگ میزنی، مرگ سیاسی البته.
بله.
از این در مجموع وضعیت از لحاظ بیرون ایران، مسئله اتم در مسئله منطقه.
بله.
هم از این قضیه عراق هم میگوید که امریکایی ها دیگه الان هیچ خود رو محتاج به این نمیبینن که با ایران معامله انجام بدن و نتیجه این که ایران در واقع برگه هایی که در دست داشته بازی کرده و حالا می باید که منتظر باشد که این امریکا هر سیاستی رو لازم دید با ایران به کار ببره.
بله. آقای بنی سلیس، من سوال بکنم، حتما ملاحظه کردی شما که یک گزارشی بوده که یک کمیسیونی که آقای بوش پارسال تشکیل داده برای ارزیابی کیفیت اطلاعات امنیتی آمریکا، به خصوص پس از اینکه بسیاری از اطلاعاتی که ادعا میکردن در رابطه با تسلیحات اتمی و کشتار جمعی عراق داشتن دروغ در اومد، یک کمیسیونی تشکیل دادن و این کمیسیون به خصوص قرار بود که برای در رابطه با اطلاعات در مورد ایران و تسلیحاتی شدن ایران
در مجلس امریکا،
بله، و نخل کمیسیون مستقلیه و این کمیسیون قراره که این گزارش های کسی قرار است که تا آخر این ماه گزارش رو رسما با آقای بوش بده، البته محرمانه، ولی یک اطلاعاتی از اون درس کرده، از جمله این که این کمیسیون به این نتیجه گیری رسیده که اطلاعات ما، یعنی آمریکا در مورد ایران، حداقل این است که ناکافی است و بنابراین هر گونه نتیجه گیری یا قضاوت قاطعانه و نهایی در مورد اینکه آیا ایران واقعا داره مثلا اتمی میشه، سلاح اتمی دست به سپید پیدا میکنه یا نه، ممکن نیست. و آخر خبرم من دیروز خوندم، اگر اشتباه نمیکنم که این خبر خوندم، ولی دیروز بود یا پریروزی بود که کاخ سفید هم به این مسئله اذعان کرده. این یک. دو، اینکه دو تا مقاله دیگه هم بوده در رسانه های آمریکایی دلالت بر این که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تا یه حدی منتظر تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در ایران خواهند بود، یعنی همون حدود ماه جون آینده، که در رابطه با این مسئله اتمی شدن و اینکه با ایران چطور رفتار بکنن. من می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به این دوتا اطلاعات و این واقعیت که مثلا به اصطلاح اصولگرایان نتونستن هنوز در ایران به توافق برسن در مورد اینکه یک نامزد داشته باشن، پسر آقای و پسر آقای هاشمی رفسنجانی میسین که دیروز یا پریروز اعلام کردن که ابویشون در 12 اردیبهشت اعلام میکنن کاندیداتوری خودشونو. من خواستم که در رابطه با این جریانات ریاست جمهوری، کاندیداهای مختلف و ربطش به این مسئله بحران اتمی اگر میشه توضیح فرمایید.
عرض کنم راجع به اون دو اطلاع اول شما، اطلاعات ناقضو هم هست. مثلا همین دیوست روزنامه آلمانی نوشته که امریکا با اروپا شرط کرده که این مسئله باید قبل از انتخابات ریاست جمهوری ایران تکلیف معین بشه.
بله.
و در واقع در صورت که این اطلاع صحیح باشه، معناش این است که امریکا نمیخواد که اصلا خود رو ببنده به شاخ آهوی انتخابات در ایران.
بله.
اون که شما میگید دیشب یک گزارشی بود انتشار داده بودن که بنابر اون ایران نمیتونه الان تصمیم بگیره برای اینکه مدت کمی مونده به انتخابات ریاست جمهوریش. اما ما میدونیم که اون در سیاست خارجی بنابر این قانون اساسی قلابی اختیارات با آقای رهبر است. بنابراین ایشون در صورت که موافقت معامله بکنه میتونه معامله همین فردا هم انجام بگیره.
بله.
این از باب اون اطلاع. اما اینکه عرض کنم به شما اروپا و امریکا در این توافقی که با هم کردن، در صورت که به همین ترتیب باشد که من عرض کردم، اون اطلاعات، چون اون وقت صحبت این بود که در کنگره امریکا، کنگره گفته بود که ما میخواییم که نمیخواییم مثل قضیه عراق این دفعه باز یک گافه دیگری بکنیم.
بله، کنگره هم بود، یک کمیس، بله، اونم مشغول این بحث
بود. بله. در حال مسئله آقایان، مسئله این، اولا این آقای بوش حکومت ایشون که خودش هم از این بنیادگره های امریکاییش نتیجه اینکه دروغ رو برای اون محافظه‌کارهای جدیدم که همینطور هم یه مقاله مفصلی رو باز تازه انتشار پیدا کرده راجع به این اخلاق و رفتار این محافظه‌کارهای جدید امریکایی که میگه این هدف وسیله رو توجیه میکنه، دروغ رو هم برای اینکه مردم امریکا رو بسیج کنی و اعمال حکومت رو توجیه کنی لازم است و باید هم گفت. و این در دروغگویی هم ماشاءالله دیگه دست عمر از پشت بسته، حتی دست آقای هاشمی رفسنجانی رو. عرض کنم به شما محتاج این نیست که اون مدارک قطعی داشته باشه، به قول اون استدلال گرگ دیگه، هر چه لازم شد میگه که اینی که من میگم درسته و یه تو شورای امنیت نرفته اون دروغا رو نگفت و رفت زد، حالا بعد مقدارم پول خرج کرد اونجا، خودش هم میدونست دروغه، اصلا چیزی خبری نیست. هیئت هم فرستاد چندین، چقدر پول 600 میلیون هم پول پای مالیات دهنده های امریکایی گذاشت، آخر هم آمد گفت که اشتباه کردیم، اصلا اتمی نبود. اولین روی الان همین دیروز یک چیز جالبی خوندم، یکی از اون 20 نفر امریکایی جز توفنگدارای دریایی بوده که رفتن صدام رو دستگیر کردن، میگوید همه اون صحنه سازی ها دروغ بود که زیر زمین رفتی اون یه چیزایی نشون دادن، اون که اینجا یه مثل یه بیغوله زیر زمین رو رفتیم بیرونش کشیدیم و گفتیم تو کی هستی، گفت من پرزیدانم، این حرفا دروغ بود. ایشون در توی یه خانه محقری بود و مقاومت هم کرد، تیراندازی هم شد، یکی از افراد نیروی دریایی هم کشته شد. بعد به زبان عربی اونجا به صلاح بهش با بلنگو تکرار کردیم براش که شما در محاصرید و مقاومت هم بی‌حاصل است. این دردی بود که دستگیر شد. اون هم صحنه سازی هم از همون تحقیر و شکستن به صلاح چیزی که نشون بدن اینا واقعا به هیچ چیزی اخلاقی پابند نیستن، چون ولو دیکتاتور و خونریزی مثل صدام به عنوان انسان یک کرامت ذاتی دارد.
درسته.
عملی که بنابر قوانین اساسی همین غرب، عملی که مغایر با مناعت طب و کرامت انسانی باشد جایز نیست، قانونا عمل به اصطلاح غیر قانونی و حرام است. خب این آقا مرتکب شد، پس این روی اون حساب نکنیم، روی این که این آقا اطلاعات دقیق است یا نه، روی این حساب کنیم که اونا، این آقا میگوید، اون محافظه‌کارای جدید میگویند که منطقه رو باید کامل در اختیار گرفت و کامل در اختیار گرفت مونده به این که ایران و سوریه، این دوتا در این آقای رفسنجانی حول و حوش ایشون در چیزای مثلا خواص خود که جمع می شوند، امریکایی ها از اینها می خواهند که باید که شما کار قذافی رو بکنید، یعنی الگوی که گذاشتن پیش اینا الگوی قذافی. آقای هاشمی رفسنجانی حاضرم هست که این نقش قذافی رو بازی کنه. یه هیئتی هم در دوم یا سوم مارس، همین ماه یا دوازدهم سیزده اسفند ما میشه، فرستاد انگلستان که اونجا بلکه یه امتیازاتی بگیره که بتونه بیاد به میدان. ظاهرا اونها دست خالی برگشتن، انگلیسی ها امریکایی ها امتیازی حاضر نشدن بده به ایشون که بتونه به تنازه او در درون رژیم بگه که من تنها کسی هم که میتونم مسئله رو حل کنم.
یعنی آقای رفسنجانی هیئتی فرستاده بوده؟
بله. اینا چهار نظر الان تو ایران هست، ما بخواییم اینا رو بحث کنیم دیگه زمانی برای بحث ما نمیمونه، ولی حالا من به عنوان فهرستوار عرض میکنم.
بفرمایید.
یه نظر همین نظر آقای هاشمی رفسنجانی است که میگوید هم مستندشون این است که مردم این رژیم رو نگفتن و خصوص در این انتخابات مجلس هفتم به طور آشکار به دنیا گفتن این رژیم نمیخواد. آقای هاشمی رفسنجانی میگوید که اگر ما در بیرون معامله را انجام ندهیم و همون کاری که قذافی کرد نکنیم، در درون تحت فشار مردمی که نمیخواهند،
بله.
مشکل اقتصادی هم که وسیعه، بزرگه، در بیرون هم که اون وقت باید با عموم دنیا طرف بشیم اگر این معامله کنا میگن نکنیم، هم اروپا هم امریکا، و این رژیم برپا نمیمونه. برای حفظ نظام ما میباید که بنابر مساعد عمل کنیم. اگر بخوایم در داخل از حدی بیشتر بسیار خط قرمز اون طرف تر فضا رو باز کنیم که رفتیم،
بله،
از ناچار باید در خارج معامله کنیم. استدلال ایشون اینه. نظر اینایی که آقای یعنی مافیاهای نظامی مالی جدید که اونها دسته رفسنجانی به اینها میگویند رادیکال های جدید، ولی همون مافیاهای نظامی مالی هستند که به طور مرتب موضوع بحثند.
بله.
اینا میخوان که اون جای قدیمی ها رو بگیرن و دولت رو به طور کامل تصرف کنند، و امروز هم قرارشون بوده بعد از ظهر امروز آقای لاریجانی رو به عنوان نامزد اون شورای هماهنگی معرفی کنند.
بله.
اینها میگویند این که نه، در صورتی که ما دولت رو یک دست بکنیم، ولی که مردم هم مخالف باشند و در انتخابات شرکتشون کم باشه، غرب میبیند که در برابرش یه دولت یک دستی وجود داره، مصلحت خودشو میبینه که با ما کنار بیاد، با امتیازات بلکه بیشتری میتونیم معامله کنیم. حالی که اگر ما بیاییم و بگذاریم مثلا آقای هاشمی رفسنجانی یا یکی از اصلاح طلبا دوباره بشن رئیس جمهور، باز این در معرض دنیا یه رژیمی به حساب میاییم که دو سر دارد،
بله،
و وسیله بازی میشیم و باید هی امتیاز بدیم چیزی هم ندیم. پس اون هم به این استقلال اون نامزد خود رو تحمیل کردن که در واقع می شود گفت نامزد رسمی سازمان ترور در ایران آقای این آقای لاریجانی،
بله،
به طور علنی و آشکار این آقا در تبلیغات کشور دستش بود و علنی و آشکار از اون قتلای زنجیره‌ای حمایت میکرد.
بله.
غیر از این که در اون جنایت‌های خارجی کشورم صدا و سیما نقش داشت در فرستادن هیئت‌هایی که در ظاهر خبرنگار و اینها تشریف داشتن، ولی در واقع کارشون کار اولیه تدارک اطلاعات برای تیم عملیاتی بود، تیم‌های عملیاتی بود. اینم دو نظر. نظر سومی که به استناد اون نظر آقای دکتر یزدی خود رو معرفی کرده، او میگوید که چون در خارج کشور گشایش ممکن نیست، برای اینکه اونها غرب و امریکا در موضعی خود رو قرار داده به عنوان مدافع مردم سالاری و آزادی در منطقه، و ایران رو هم گفته این محور شر است،
بله،
و این مانع نه تنها دموکراسی در خود کشور است بلکه در منطقه هم هست، پس اون نمیتونه بیاد با این رژیم بشینه معامله انجام بده که نتیجه این معامله این باشد که این آقا حرفاش کشکه، صحبت دموکراسی حرف مفت بوده،
بله،
از اون حاضر به معامله نمیشه. نتیجه رژیم برای اینکه بمانه ناچار است در درون فضا رو باز کنه، و خب برای اینکه این فضا رو باز کنه پس پیشاپیش ایشون دادطلب شدن برای این که در صورت باز شدن احتمالی فضا بتونن در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنن، گرچه سخنگوی شورای نگهبان گفته است که ایشون رد است، پیشاپیش قبل از اینکه نامزدی ایشون به طور رسمی به شورای نگهبان بفرستد گفته رد است.
بله.
اما نظر چهارم که بر تحریم اون میگوید شما 3% هم مبنایتون این است که مردم این رژیم قبول ندارن. اولا این رژیم و اون مجلس هفتمی که میگفتید اگر یه دستش چنین چنان میشود، خب حالا میبینیم که چون چنین چنانی که شما میگفتید نشد، اینا ضعیفتر هم شدن. اون مجلسشون هم که خودشون وعده میدادن که کارایی بکنن که نکردن هیچی، هر روز هم یه فساد بزرگ ازش در میاد. از بودجه 1 میلیاردی به هر نماینده دادن بگیرید تا ایدی آقای رئیس مجلس به نمایندگان، تا این صحبت آقای علنی راجع به رشوه دادن به نمایندگان. خب حالا هم که شما همه تون صحبت اینه میکنید که مردم این رو قبول، این رژیم رو قبول ندارن، پس قبول نداشتن مردم مهمه. اگر نه همه تون که نمی آمدید از همین محل نان بخورید. حالا که اینقدر مهمه، بهتر است که این مردم این دفعه تحریم رو وسیع تر کنن تا یه نقش بیشتری پیدا کنن، هم در داخل کشور خودشون هم در دنیا. به خصوص که با توجه به اون بحث اولی هم که الان ما کردیم، اونها در داخل به یک نکته توجه کردن که این در خارج کم مورد توجه قرار گرفته. اون نکته این است که در همین گزارش که دیروز داشتم دیدم که خوب در داخل امور دقیقی توجه میکنن، اون این است که امریکا بعد از حمله به عراق 3 تجربه انجام داده، نه امریکا انجام داده، در واقع 3 تجربه انجام گرفته که یه طرف بالاخره امریکا بوده.
بله.
یکی در خود عراق است که مسئله جنگ در نجف باشد و بعدم انتخابات، یکی در اوکراین، یکی هم الان در لبنان. در این 3 جا جمعیت ها هستن که دارن عمل میکنن، جنبش مردم است که داره عمل میکنه، خرجی هم بر نمیداره، خونی هم نمیریزه، بمبی و ویرانی هم به باز سر مردم نمیریزه، ویرانی هم به باز نمیآورد.
بله.
آقایان رفتن در نجف، بله؟
بله.
در اونجا اون و آثار جزین ها موند در باب از گلوله هاشون بر ذریع حضرت علی دیدی تا ویران کردن شهر و اون فلوجه و این حرف ها که آثار باقیه آقای بوش هست در تاریخ منطقه. خب بعد آقای سیستانی آمد، جمعیت ورزش آورد اونجا نجف، با جمعیت مسئله حل کرد. بعدم انتخابات شد. اگر این آقای امریکا باب سیاست خودش در انتخابات عمل نمی کرد، الان یه دولت داشتن. اما چون ایشون دموکراسی رو در حد توقعات امریکا به عنوان مسلط می خواد، انتخابات کردن، نمیتونن حکومت تشکیل بدن. حالا توافقشون هم با کردا نشده، هنوز توافق کنن. و در اوکراین هم که با جمعیت دو طرف جمعیت کشی کردن، این جمعیت این طرف بیشتر شد، قضیه حل شد. حالا در لبنان هم با جمعیت دارن با هم، این میاره میدان، اون میاره میدان.
بله.
اما حال ایش خونی هم از که دماغ ریخته نشده. آقای سوریان که پذیرفته بره از اینجا بیرون.
بله.
پس در مورد ایران هم اون نقش اول و اصلی رو مردم میتونن بازی کنن. اگر بیان بیرون بدون هیچ گونه خرجی میتونن سرنوشت خودشون در دست بگیرن، از این بلا تکلیفی که الان 2-3 سال گرفتارن، اگر 2-3 سال که بگم میگه از 25 سال گرفتارن، اما 2-3 سال از جنگ خصوص عراق به این طرف میزنه نمیزنه، میزنه نمیزنه، این شده زندگی مردم، دستشون به هیچ کاری نمیره. بلکه نمیدونم که این آقا، چون این آدم عاقلی هم که نیست، این آقای بوش اختیارش هم دستی عاقل تر از خودشه که اون محافظه‌کارهای جدید هم بالا زد، نمیدونه، نمیخواد بزنه، نمیدونه. یه دفعه میگه که نه میخوام دیپلماسی، یه دفعه میگه اون چیز اتمی یا رو چیز نظامی هم روی میزمه. و با این ترتیب یه جامعه که داره در بلا تکلیفی مونده بخواد بیاد بیرون، خب باید حرکت کنه. الان هم در موقعیتی نیست که اگر یه مردمی بخوان عموما بیان بیرون، این رژیم در موقعیتی باشه بتونه از گل نازکتر به این مردم بگه. هیچ وقت نمیتوانست اگر عموم مردم بیان بیرون. بله، این هم یک نظر. نظر چهارم در وطن ما در باب انتخابات. حالا ما پیش از این که وارد بحث در اقتصاد دوران نهضت ملی ایران و بعد در دوران مرجع انقلاب ایران بشویم، عرض کنم که روز یکشنبه نوروز است و نوروز رو گفتن چند علت براش گفتن. یکی علت این که در دوران اساطیری ایران سرزمینی بود که در اون مرگ نبود، پیری نبود، بیماری نبود، گرسنگی نبود، سرما نبود، گرما نبود، همیشه بهار بود، نینوی روی زمین بود، جوانی بود و شادی بود و امید بود و این یادگار اون دوران است. در واقع هر بار که ایران نزدیک می شده به اون دوره اساطیری، روز ایران نو می شده. یک تعبیر دیگر به این است که روز به بند کشیدن ضحاک است.
بله،
این هم باز میگرده هم به اصل آزادی لحاظی که اون مستقل خونریزی بود، هم به اصل استقلال، به این دهاز که بنابر همون داستانهای اساطیری و بیگانه بود که بر ایران حاکم شده بود، به لحاظ این که جمشید از طبیعت خود بیرون رفته، هوای خدایی به سر او زده بود و راه استبداد در پیش گرفته بود که منجر شد به این ضعیف شدن ایران و حاکم شدن ضحاک بر ایران.
بله،
روز به بند کشیدن ضحاک رو توسط قیام صابه، این را هم گفتن که نوروز رو از اون روز نوروز شد. یک تعبیر سومی، اما این توجه بکنه که نوروز و این مثل جشن هایی که در جامعه های دیگری هست که مثلا جشن پیروزی برای ملتی است، نه در یک جنگی است، نه از این نوع جشن ها نیست، جشن انسان است و طبیعت است. این که بنابر اساطیر ایرانی ها معرفت پیدا کردند در یکی از سه نظر که بیانگر موازنه عدمی است در رابطه با طبیعت، و اون این که نه انسان خلق شده برای اینکه مسلط بر طبیعت باشه، نه خلق شده برای اینکه زیر سلطه طبیعت باشه، بلکه خلق شده برای اینکه هماهنگ با طبیعت زندگی کنه. این هماهنگ زیستن با طبیعت، به اصطلاح شناخت و معرفت بر کرامت انسان که خود ایرانی هم انسان است، و معرفت بر کرامت طبیعت و آفریده ها که این همون عرفان اصیل دیرین ایرانی است، و زیست هماهنگ از راه تکریم خود و تکریم آفریده ها و طبیعت، این رو، این معرفت رو روز نوروز گرداند. و نوروز ماند. به هر کدوم از این معانی، نوروز روزی است که ملتی زندگی خود رو در آزادی و استقلال و در زیست هماهنگ با طبیعت نو می کند. امید که نوروز امسال ایران چنین نوروزی بشود
انشاءالله،
و ملت ما کرامت خیش رو باز بیابد، چون ما هم به عنوان انسان کریم هستیم، هم به عنوان ملت حق داریم بر کرامت ملی. و این کرامت ملی را از دست رفته را این نسل جوان است که میباید باز پس بگیرد.
انشاءالله
چنین باد. شاید در هفته آینده در باب همین نوروز و ربطش با کرامت انسان و هماهنگ زیستن با جامعه های دیگر، پدیده های موجود در آفرینش و طبیعت گفتگو کنیم.
حتما سلام کنم، خواهش کنم همین کار بکنیم. ولی با اجازتون بریم سر مطلب اصلی که قرار بود صحبت بکنیم. با توجه به اینکه 29 اسفند هست، یکی دو روز آینده، و با توجه به این واقعیت که آقای بنی‌صدر خیلی به این به رابطه و نقش ساختار اقتصادی با مردم سالاری در ایران حتی به خصوص از طرف سیاسیون ما کم توجه میشه، و این واقعیت که در طول تاریخ صد و چند ساله گذشته ما اقتصاد ایران هر روز بیشتر و بیشتر خارجی شده به دلیل ساختارش، و تنها دو فرصت وجود داشته، یکی در دوران حکومت زنده یاد دکتر مصدق بوده و یکی هم در دوران مرجع انقلاب، دوران حکومت موقت و بعد ریاست جمهوری شما تلاش شده بود برای اینکه این ساختار عوض بشه، این پویایی وابستگی ما به خارج به اصطلاح شکسته بشه. من می‌خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه راجع به برنامه های اقتصادی و سیاست های اقتصادی به خصوص دوران حکومت دکتر مصدق و بعدم در رابطه با دوران مرجع انقلاب توضیح بدیم برای همینان ما.
بله، عرض کنم به شما که خود در دوره دوم خود شما هم به عنوان نماینده ایران در صندوق بین المللی پول و در اون برنامه استقلال اقتصادی شرکت داشتید.
بله،
عرض کنم به شما یک مقدمه بگیم. اقتصاد ایران در آنچه که مربوط می شود به بودجه دولت از دوره صفوی حالا بگیریم به این طرف، به طور مرتب این بودجه که در هر جامعه برداشتی است از تولید داخلی، یعنی مالیاتی است که از تولید کنندگان یک کشور گرفته می شود، او می شود بودجه دولت. به طور روزافزون این بودجه شده برداشتی از اقتصاد خارجی و کمتر تکیه داشته به تولید داخلی، به ترتیبی که در همین سیر اقتصاد تحول اقتصاد ایران جدول‌هایی که ترتیب دادم در این سیر تحول تاریخ ایران، در بودجه ترکیب بودجه ایران در دوران صفوی عرض کنم به شما 93% از منابع کاملا داخلی بوده و 7% از گمرکات، یعنی فرض کنیم که گمرک برداشتی می شود از شما
اقتصاد خارجی، واردات و
بیگانه خارجی.
بله
بله، 93.4% داخلی، 7.6% خارجی که همون بازرگانی است. البته در اون وقت بازرگانی ما مثبت بود، یعنی صادرات ما بیشتر بود از واردات ما.
بله،
در اواسط قاجار یعنی در 1249 شمسی بودجه هنوز 96% از منابع داخلی است، 4% از درآمد گمرکات و ایناست. در کمی قبل از این کودتای رضاخانی ترکیب بودجه تغییر میکنه. 37.5% منابع داخلی است. 30% گمرکات، رازی که دیگه اختیار گمرکات در این زمان از دست ایران در رفته، افتاده دست روسا و انگلیس ها. و گرفتن مقرری و قرضه از بانک های روسی و انگلیسی که بابتش قراردادهای امتیازها به اونها میدادند، 19.75 یا حدود 20%. پس در اینجا الان سهم منابع که ربط به خارج پیدا میکنه نسبت به داخل 37.5 میشه، اون طرف 62.5 خارج، 37.5 داخل. درست شد؟ حالا میایم دوره رضاخانی. در پایان این هایی که مقایسه های سوری میکنن غالبا هم نادانن، نمیدونن که اطلاع دقیق از تحول اقتصاد ایران ندارن، میگن اگر رضاخان نبود ما الان در دوره نکبت قاجاریه بودیم، حالی که نه، انصافا این آقا وزیران رو بسیار نکبت بارتر کرد. البته این رو مدرس پیشبینی کرده بود، اینجا باید حد رو بدیم در مورد دید و هوش اون مرد بزرگ. اون در پیامی که به احمد شاه داده بود گفته بود که من به چشم میبینم این کشوری که ما الان داریم لبنیات صادر میکنیم، فراورده های کشاورزی صادر میکنیم، کار رو به جایی خواهند رسوند که ما نان و پنیر رو از خارج وارد کنیم. کم دارم شد عرض کنم به شما، در سال 1320 همون سالی که این آقا رو از ایران بردن،
بله،
درآمده های صرفا داخلی 12% بودجه است. درآمده های گمرکی و بندری و انحصارات یعنی مالیات غیر مستقیم به علاوه حقوق گمرکی و حق انحصار 18.4%. نفت و گاز و منابع زیرزمینی دیگر 53.2%. کسر بودجه 16.4%. تا اون وقت ها کسر بودجه مرسوم نبود، این از دوره یعنی مرسوم نبود که اون چرا از اواسط واجد مرسوم شد که از محل قرض گرفتن از بانک شاهی بانک استقراض روس تعمیم می شد. این همین موند در 1320 16.4% هم کسر بودجه وجود داشته.
بله.
از در واقع از 93.4% منابع داخلی آمدیم به چقدر؟ 12%. این تحول اقتصاد ایران است، از یک اقتصاد متکی به تولید داخلی به یک اقتصاد متکی به اقتصاد خارجی، یعنی خارجی شده بودجه. عرض کنم در دوران مصدقی 1332 بودجه 1332 کل بودجه هست 994 میلیون و 400 هزار تومان، یعنی 1 میلیارد هم نیست. عرض کنم به شما درآمد های صرفا داخلی 32%، یعنی از 12% در 20 شهریور و در شهری در 1320 در 1332 با این در دومین بودجه حکومت مصدقی این رسانده به 32%. درآمدهای گمرکی و انحصارات کذا و کذا 65%. کسر بودجه که با از 3% که 50 میلیون تومان بود. عرض کنم که حالا در بودجه دوره شاه در 1350 درآمدهای صرفا داخلی 10.4%، یعنی از 20 شهریور هم از خرابتر شد، 1/3 دوره مصدقی شد. درآمد گمرکات این حرفا 23.5، نفت و اینها 41.5، کسر بودجه 35%. پس روند خارجی شدن بودجه کشور یک دوره قطع شده، اون دوره مصدقه.
بله.
و دوره شتاب گرفتنش دوره پهلوی است. و در واقع مأموریت این سلسله هم همین بود که اقتصاد کشور رو خارجی کنن، که کردن. یعنی چه خارجی کنن؟ یعنی اینکه نه تنها بودجه دولت متکی به درآمدهای از منبع خارجی، بلکه هزینه شدن این بودجه یه قوه خرید ایجاد میکنه که این تولید داخلی نمیتونه جذب کنه، میباید با واردات جذب شود. پس یک مداری درست میکنه، بودجه از خارج میاد، توسط دولت هزینه میشه، به قوه خرید میشه برای جذب واردات، به زیان چی؟ تولید داخلی. به این ترتیبی که جز در دوران مصدقی که این مدار باز میشود، پیش از آن و بعد از آن مدار بسته است و دائم بر این درآمد نفت، قرضه های خارجی هرچه اضافه میشه از این بعد به واردات چه میشه اضافه میشه. و اتفاقا دیدم که آقای رئیس بانک مرکزی به خود بالیده است که در سال پیش 32 میلیون دلار ما ارز فروختیم،
32
میلیارد دلار ارز فروختیم، یعنی این مقدار واردات شده. بر اینها اضافه بکنید شما قاچاق رو، که باز بنابرای محاسبه که تحت عنوان قاچاق دارد اقتصاد ایران را میبلعد انتشار یافته، که میگوید هر 30 دلار واردات قاچاق یک نفر رو در ایران بیکار میکنه.
بله.
و 13 میلیارد قاچاق است. برای 32 میلیارد اضافه کنید میشه چقدر؟ 45 میلیارد. 2 میلیارد و 700 هم تفاوت ضرر ایران شده بابت سقوط قیمت دلار در مقایسه با اورو، این میشه 47 میلیارد و 700. بله آقا، این پول یک مداری درست میکنه که اون مدار همین واردات است و درآمد، این باید همدیگر هی اضافه کنن. این اقتصاد ایران رو به روز سیاه بنشونن که نشوندن.
آقای رئیسان ممکن خواهش کنم که برای اینکه واضح تر بشه بفرمایید که چرا این قوه خریدی که ایجاد میشه نمیتونه به تولید داخلی موجب افزایش و استحکام تولید داخلی بشه و به طرف واردات میره؟
بله، ببینید شما در اقتصادی مثلا مثل امریکا، اقتصادی مثل فرانسه،
بله،
اینا میگن دارای ساخت صنعتی هستن. یعنی چه؟ یعنی شما هر اندازه عرضه باشی میتونن تولید وارد بازار کنن.
بله.
با این حال در همین فرانسه در سال 1980 81 که میتران رئیس جمهور شد و برنامه هایی که وعده داده بود بالا بردن قوه خرید و بابابه را به اجرا گذاشت، ساخت اقتصاد نتونست تا به اندازه که قوه خرید می رفت با بازار تولید ایجاد کنه، نتیجه قیمت ها رفت بالا، تورم درست کرد.
بله.
حالا در اقتصاد مثل اقتصاد ما که صنعتی نیست، یعنی اون اقتصاد تحمل این که قوه خریدی بیشتری اندازه که می تونه جذب کنه بهش بدی، این قیمت ها رو فورا می بره بالا.
بله.
این که در ایران این 25 سال جز همون در دوران مرجع انقلاب که قیمت ها شتابان بالا نمی رفت، دوره شاه هم بالا می رفت، بعد هم بالا می رفت، علتش این نقشی است که بودجه داره. اولا بودجه در همه اقتصاد ها این نقش داره ها، یعنی در هر بودجه که بخوان تحریک کنن اقتصاد رو به تولید بیشتر، کسر بودجه ایجاد می کنن.
بله.
البته این به شرطی است که اون اقتصاد توانایی تولید بیشتر رو داشته باشد.
درسته.
اگر نداشته باشه، کسر بودجه یعنی سنگینی وزن بودجه، حالا کسی که جزشه، عدم تناسب بودجه با اقتصاد داخلی هر اندازه بیشتر باشه و اون دو اقتصاد داخلی نتونه این قوه خریدی رو که بودجه ایجاد میکنه جذب بکنه، این تورم ایجاد میکنه.
درست.
تورم که ایجاد کرد باید این تورم رو جذب بکنی ولی فلج میکنه زندگی رو. میری یه دفعه میبینی به قدری بالا که میشه قضیه آلمان بعد از جنگ اول، باید با گونی. حالا تو ایران خود ما همینجوری شده دیگه، نان سنگک یکی 200 تومن شما فکرش بکنید که مثلا کسی بخواد بره بیرون خرید کنه چقدر پول باید با خودش ببره برای اینکه خرید مثلا روزانش انجام بده. این تورم رو در واقع عامل اولش دولت است. از دو طریق این کار رو انجام میده، یکی از طریق هزینه های بودجه، یکی از طریق سیاست اعتباری، اعتباراتی که بانک ها ایجاد میکنن. خب حالا بودجه دولت رو شما در نظر بگیرید، این آقایان مدعیان 140 میلیارد بلکه بیشتر بودجه شونه، من عنوان فرض رو نمیخوام رقم دقیق باشه، من اصلا میگم 100 میلیارد، 100 میلیارد بودجه دولت با این شرکت های دولتی خلاصه کردم در 100 میلیارد دلار. اگر فرض کنیم که این هر یک دلاری که خرج می شود معادل خودش هم از این که شما میری خرید می کنی، اونم که به شما می فروشه باید بره از اون فروشنده قبلی خرید کنه بذاره جای اون برای مشتری بعدی، اونم باید بره تا برسه به اون تولید کننده. این چند دست رو بهش میگن ضریب قوه خرید، ضریب تکاثر. اگر یک دلار فرض کنیم که فقط یک دلار اضافه قوه خرید ایجاد کنه، هر دلار خرج میشه 200 دلار، 2 دلار قوه خرید. حالا اگر 100 دلار بودجه دولت باشه، باید این 200 میلیارد دلار این قوه خرید ایجاد میکنه. با چه جذب میشه این؟ اگه تولید داخلی نتونه این جذب بکنه، این تورم شدید درست میکنه، پس ناچار باید دروازه ها رو گشود. به این ترتیب به این دلیل است که کشورهای نفخیز همیشه گرفتارترن از کشورهای صنعتی، در نیازشون به درآمد نفت بیشتر از نیاز اونهاست به خود نفت. پس اینه که با اینکه در سال پیش میگوید شرکت های نفتی بیشترین منافع رو بردن، 85 میلیارد 5 شرکت بزرگ نفتی سود خالصشون بوده از جیب من شما ملت های ما بردن، حالا این پولی که این آقایان نفت بردن به ما چی رسیده؟ قوه خریدی که صرف میکنیم به قول این آقای رئیس بانک مرکزی، دلار میگیریم میفروشیم که برای من باید از خارج خرید کنم بیارم، یعنی دو سره بار میکنم. این وضع اقتصاد ماست. حالا بخوایم اینو به طور دقیق تر کنیم برای اینکه مردم ببینن که لحظه به طور ملموس چی معنیش چی میشه. مصدق عرض کنم به شما 820 روز حکومت کرده، درست؟
بله.
در این 820 روز درآمد نفت نداشته، خرج نفت هم داشته، یعنی اون تأسیسات ملی کرده بود دیگه.
بله.
تأسیسات نفت خرجش هم داده. وقتی که مصدق سر کار آمده بودجه دولت 50 میلیون کسر نداشته، 300 میلیون کسر داشته. توجه بکنید بسیار مهمه، یعنی از 1 میلیارد 300 میلیارد 30% میشه کس داشته،
300 میلیون داشت کس داشته.
آره کس داشته. مصدق این تنظیم کرده بود جلو کم کرده به اصطلاح هزینه های زاید اینا رو این برمار زده و مقداری هم درآمد مردم رفتن مالیات هاشون و فساد اینا رو هم کم کرده، مالیات ها وصول کرده، توانسته اون کس رو آورده به 50 میلیون رسونده و خرجای نفت هم داشته. پس 820 روز اقتصاد ایران رو بدون نفت اداره کرده، درسته؟
بله.
این که دیگه جایی تردید نداره که. حالا تو اون مدت هم دو تا مسئله اینا هی داده حال میکنن که بعض اقتصادی چنان خراب بود بود چنان هم حکومت پول مدیدار مستخدمان دولت رو نداشت به دو و تو چیزه یکی بودجه دولت هست یکی خود اقتصاد مردم هست اون اقتصاد مردم با رونق‌ترین وضعی رو پیدا کرد که تا اون تاریخ نداشت هیچ وقت دیگه واردات که نبود صادرات هم دیگه از پوست خشخاش بگیر تا سوم بوز صادر میشد ایرانی ها صادر میکردن نتیجه چون قیمت ارزم بالا رفت پس صادرات نفت پیدا کرد نتیجه تولید برای صادرات رونق گرفت عرض کنم به شما حالا دوره شاه یک زمانی که من بودجهش حساب کردم روزی 1 میلیارد بودجه دولت شده بود یعنی در هر روز به اندازه 1 سال دو حکومت مصدقی البته با این تفاوت که قیمت پایین قیمت خرید ریال پایین آمده بود بنابراین یه مقایسه از اینجوری بکنیم میشه از سوری اما ما برای اینکه آسان کنیم مسئله رو برای شنوندگان شما میگوییم به این که در اون زمان 80% درآمد نفت به ترتیبی که الان برای شما خوندم و بعد همینجور چیز شد از منبع نفت بود یا برداشتی بود که مثلا از واردات با نفت برداشتن دیگه بنابراین حقوق گمرکی در واقع یه نوع مالیات غیر مستقیم شد از درآمدهای نفتی همینجور حقوق بر کارمندان
یعنی 80% درآمد بودجه از منبع نفت
از نفت بود نخه بقیهش هم از به طور غیر مستقیم از برمیگشت به خود نفت الان هم همینطوره خب یعنی معناش این است که حتی 1 روز بدون درآمد نفت ایران قابل اداره نبود حالا اون وقت بله دولت میخوابید مردم زندگی اقتصادی خودشونو داشتن چون وابستگی به بودجه دولت نداشتن حالا نه در آخر دوره شاه نه الان مردم نمیتونن بدون بودجه دولت زندگی کنن برای وابسته به اون بودجه 80% اقتصاد ایران دست دولته یعنی تمام این مردم زندگیشون بسته به این بودجه دولت و هزینه های دولتی است حالا دوره شاه میگفتیم 1 روز نمیتونه بدون نفت زندگی کنن حالا مثل که 1 ساعت بدون نفت نشه زندگی کرد این فرق دو تا اقتصاد است حالا که شاه رفت و دوران بهار انقلاب ایران شد ما مشغول شدیم به این که به اجرای برنامه استقلال اقتصادی زمانی که تصدی وزارت دارایی با من شد اون وقتی این کنفرانس اوپک در وین تشکیل شد آقای فریدون صراف رو به نمایندگی وزیر دارایی که من بودم رفت این کنفرانس گفتم شما میروید در این کنفرانس و میگوید که این محاسبه درآمد به بخش هزینه تولید 1 کیلووات برق از اتم اینقدر چی اینقدر چی اینقدر اینا یکی یکی محاسبه میکنی براشون بنابراین دلیلی ندارد که بهای نفت 12.70 دلار تو اومد که در مقایسه با بهای نفت در سال 50 که 2 دلار و در زمان ملی شدن نفت 2 دلار و 20 سنت بود هم اندازه میموند برای که اون ارزش دلار پایین آمده بود
بله
به خرید دلار پایین آمده بود این قابل تحمل نیست 35 دلار هر بشکه این چیزی که انقلاب ایران میگوید و میخواهد به امر مطاع انقلاب ایران میباید که این قیمت نفت برود به این حد برسد شما هم میدونید که اون وقت اعضای اوپک حتی نه نگفتن اینقدر قوت داشت انقلاب ایران در منطقه و در جهان شد یک ضربه نفتی شد قیمت نفت چقدر؟ 34 دلار در بازار رسمی که البته در چند ماه بعد در بازار غیر رسمی به 44 دلار هم رسید. حالا امروز دیدم ایستا گفته که قیمت نفت ایران شده 44 دلار که در 30 سال اخیر بی‌سابقه است. این مقایسه سوریه. این اولا که بی‌سابقه نیست که اون وقت در بازار آزاد 44 دلار شده بود. بعد به این که اون 44 دلار سال 1980 الان از 100 دلار بیشتر قوه خرید دارد. به دلار ثابت. یعنی همکنون هم بهای نفت بهای اون روز نفت دو برابر و نیم بهای امروزشه.
بله.
خیلی خوب. حالا عرض کنم به شما این در مورد نفت. دو در زمینه بودجه دولت. بودجه که دولت دوره شاه ایجاد بسته بودن. حتی اون بخش از بودجه هزینه های عمرانی غالبا هزینه های نظامی پوشیده بودن. خریده های بگم به شما که وقتی که ما تصدی کردیم بانک رئیس بانک مرکزی آقای مولوی بود در دوره حکومت اون بطر که این آقا اون وقت من ناظر بانک مرکزی بودم که می رفتیم اونجا برای نظارت. یک روز گفت که آقا ما الان یک دونه اسکناس نداریم دست مردم میدیم. بانک ها رو همه رو جارو کرده برده بودم. به طوری که وقتی من وزیر دارایی شدم صحبت در این بود که آیا بگوییم که ما بانک ها ورشکستن همه حتی بانک ملی یا نگوییم.
بله.
بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که بریم به مردم بگیم که ما این بانک ها رو بازسازی کردیم که کردیم. عرض کنم که نرخ بهره را هم حذف کردیم به تعطیل که توضیح خواهم داد و اینکه به خطاب به مردم بگید که حالا شما میتونید به این نظام بانکی اعتماد کنید و سپاسهاتون رو به بانک بسپارید که سپردم دو بانک ها را افتادم. این وضع بانک ها بود. از نظر خارجی ما حدود 7 میلیارد و نیم قرضه خارجی داده بود که همین یکی از اسباب مهم گروگانگیری همین قرضه شد. اونا هیئت‌های فرستاده بودن همین چشمان حتم باک و اینها که رای تئوری هم درست کرده بودن حکومت ملاها که ایران ثبات ندارد و فلان که اجازه بدهد به حکومت امریکا برای توقیف پولهای ایران
بله.
و بعد اون قرضه هایی که رژیم شاه اجازه داشته بود. یه تنخواهگردان هم اون رژیم البته داشت که دست امریکایی‌ها بود با برای خریدای نظامی که الان هم خوردن و پس نمیدن. این وضع دارایی ایران بود وقتی که رژیم شاه سقوط کرد. اون قرضه خارجیش، این پولی تنخواهگردان خریدش، اونم بعض بانکاش، اونم بعض بودجهش. از ما آمدیم بودجه دولت رو اولا از بازرگانی خارجی شروع کردیم. 27 میلیارد واردات ایران بود اون زمان که با همون دلار حساب بکنی از این زمان آقایان با همین چیزایی که الان حساب کردیم همین چیزا میشود. با توجه اینکه جمعیت ایران اون وقت 36 میلیون بود وقت انقلاب، در دوره که کودتای خرداد 60 شد شده بود 38 میلیون، حالا حدود 68 میلیون بلکه 70 میلیون. عرض کنم به شما ترکیب بودجه را عوض کردیم به نفع هزینه های تولیدی. آوردیم اون بودجه 45 میلیارد بود، ما آوردیم به 35 میلیارد، یعنی اون هزینه های که در اون رژیم انجام می گرفت ما لازم ندیدیم و در این بودجه ثابت سرمایه گذاری ها رو افزایش دادیم که البته اقتصاد ایران نمیتونست جذب کنه هنوز همه بودجه تولیدی اون زمان ایران رو. در مورد سیاست اعتباری به این ترتیب عمل کردیم. بخش کشاورزی، بخش مسکن، بخش صنعت، اینها نرخ بهره صفر، بانک هزینه بانکی رو میتونه حق داشت بگیره و سلام. و تعمیم میکردیم این رو از محل ها. در اون دوره هم ما 16 میلیارد دلار به لحاظ همین بالا بردن قیمت های نفت چی کردیم؟ ذخیره ارزی درست کردیم که وقتی کارتر توقیف کرد 13 میلیارد از این پولا در حوزه امریکا بود که متاسفانه با وجود هشدارهای متعدد اینا را از اون به حسابهای غیر امریکایی مون بانکای غیر امریکایی منتقل نشده بود که توقیف شد. 3 میلیاردش در بیرون اون حوزه بود که در اختیار ایران باقی موند.
بله.
با درآمد حاصل از این سپرده ها این
هزینه اون بحره
چیزی را که بانک ها بابت حذف بهره می پرداختن تدارک کردیم. درست شد؟
بله.
این تمام چیزای به اصطلاح وام های کشاورزان رو یک جا بخشیدیم که در دوره شاه داشتن. قیمت های محصولات کشاورزی رو 3 برابر کردیم. نتیجه تولید کشاورزی شروع به رونق کرد. وام های مسکن رو که الان هم تو ذهن مردم مونده و میگویند که این وام های بنی صدری، اینها نرخ بهرهشون رو صفر کردیم. پیشوری و صنعت رو هم صفر کردیم. بازرگانی رو نه نگه داشتیم، یعنی به اصطلاح نرخ بهره رو پایین نیاوردیم. دلیلی هم نداشت برای اینکه به وارد کنندگان ما یک مالیات مجانی از کشور دولت بدیم. باید اونا وارد میکردن به قیمت بازار میفروختن.
بله.
ما حق داشتیم که سهم مثلا اونجی که از دولت میگیرن اقلا سهم دولت رو بدهن. گرچه برای همین بازرگانی خارجی هم یک ترکیب واردات رو تغییر دادیم به نفع تولید داخلی و رشد صنعتی و کشاورزی و اینکه ساخت واردات را هم تغییر دادیم که این یکی از اسباب کودتای 60 همین کار شد. به این ترتیب که ما گفتیم که این چندین دست از اون وارد کننده بزرگ بگیرید، تا الان هم اینجور هم دورش هم اینجور بود، تا بیاد به اون فروشنده جز. اون وقت ما حساب کردیم یادم نیست الان 5 تا شد یا 7 تا شد دست. خب ما گفتیم این فروشندگان سنتاشون نمایندگان معین کنن، یک کمیسیون خرید درست میشه واردات.
بله.
که یک نماینده از دولت در وزارت بازرگانی در اونجا هست که اینا تصدی میکنن واردات رو و مستقیم به خریدار به یک فاصله میدن. دیگه چندین دست لازم نداره. نتیجه این که مثلا جنس از خارج وارد میشه گاه به 3-4 برابر قیمت عرضه میشه به مردم. نه به همون قیمت که وارد میشد به مردم عرضه میشد. در مورد آهن عمل شد که قیمتش آمد به اون وقت یادمه که به 4 تومن اینجور یادمه که پایین آمد. در مورد گوشت هم همین کار کردیم. نتیجه این که اقتصاد داخلی به سرعت هر روز تو خیابان ها رژه میرفتن این بیکارها، بیکاری جهد شد، رژیم جهاز بین رفت. عرض کنم به شما که 2 تا اظهار نظر مال این دوره است، این دوره از اقتصاد ایران است. و اینم بگم که در جهت این که درآمد ها در تاریخ ما من این اقتصاد ایران رو به اصطلاح تاریخ اقتصاد ایران رو تنظیم کرده و منتشرم کردم این قسمت رو. در دست کم از صفویه به این طرف هیچ وقت نبوده که متوسط درآمد خانوار در ایران از متوسط هزینهش بالاتر باشه. اینا که فسادها و جنایتها و خیانتهای استبداد رو به پای انقلاب می نویسن، اینا بخش مهم اون چرا که حاصل انقلاب بوده از چشم خود و چشم مردم می پوشونن. این در همون دوره با همه اون بحران هایی که بود و مسائلی که بود و ناامنی ها که بود و در متوسط درآمد خاروار در شهرها و روستاها بالاتر شد از متوسط هزینه خانوار. نه قبل از اون تاریخ ایران به خود دیده بود، نه بعد از اون تاریخ ایران به خود دید این تحول رو. نتیجه این شد که آقای کیسینجر در امریکا فرمودن به این که امریکا تحمل دو تا ژاپن رو در آسیا نمی آورد. هر از اینکه این فرمایش فرمودن، ما مطمئن شدیم که این از خارج هر چی اینا بتوانند خواهند کرد، اما همباره چون که در مورد مصدق هم دیدیم این از داخل است که خیانت ها می شود. اگر از داخل به سراغ قدرت خارجی نروند، از خارج نمی شود جلو فعالیت نیروهای محرکه جامعه رو گرفت. از نگران داخل شدیم. نگرانی ما خیلی بیشتر شد وقتی که آقای خمینی در مقام شکر و تشکر از این کوشش اقتصادی چی فرمودن؟ گفتن اقتصاد مال خره. در یک صحبت دیگه هم گفته دیگه این بنی صدر میخواهد ایران رو سوئیس و فرانسه بکند، حالی که مردم برای اسلام انقلاب کردن. در یک نامه به ایشون نوشتم به این که آقا این مگر اقتصاد اسلام اقتصاد فقر است؟ آخه که این که قرآن میگوید که ما برای شما گشایش خواستیم، تنگنایی نخواستیم، یسر خواستیم، عسر نخواستیم، عسر قرار ندادیم. بله، این یادی هم از آقای صدر بکنیم که وزیر بازرگانی بود،
آقای رضا صدر.
آقای رضا صدر، عرض کنم به شما وقتی من رئیس جمهور شدم یه هیئت معین کردم که این وزارتخانه ها رو ببینن که کدوم وزیر خوب کار کرده، کدوم بد کرده، یا چجوری کرده، کدوم با کدوم همکاری کنیم، کدوم بگیم جا تو بگیم دیگه. پیشا پیش یک سابقه ذهنی خوبی نداشتم از آقای صدر و پیش خود فکر میکردم که بر حق ما میرم میبینن که این خوب اداره نکرده. اون هیئت رفت و آمد گزارش آورد که نخیر خیلی عالی اداره کرد. آقای صدر و دو سه تا از همکارانش یه روز وقت خواستن آمدن پیش ما. من اوکی که ما آماده هم آماده همکاریم هم آماده ایم که اگر شما ما رو مطلوب نمیابید برویم پی کارمون. گفتم به ایشون که نه، اینجور گزارش آماده شما خیلی عالی کار کردید و ایش دلیلم ندارد که شما بروید. نظر سیاسی شما هم موافق من مخالف من به شما مربوطه، به من مربوطه نیست. اونی که مردم میخوان وزیر لایق است و شما هستید باشید. آقای رجایی قرار بود که نامزد وزرا شد لیست کنه بیاره، فهرست کرده بود، برده بود، خونده بود برای این آقایانو. آقای مهدوی کنی و آقای موسوی اردبیلی که این اسامی رو شنیده بودن به من گفتن اونها که ما وحشت اون گرفت، رفتیم پیش امام یعنی آقای خمینی، گفتیم آقا این فاجعه است این وزیرانی که میخواد معین کنه. او هم بهشون گفته بود که بروید پیش آقای بنی صدر و با ایشون بنشینید توافق کنید آدمای لایق. آمدم اینجا.
بله.
من پرسیدم که اول جیب ازش یک سندهای آورده بود که این آقای این سندها راجب آقای رضای صدر در سفارت امریکا است. گفتم بسیار خوب بده ببینیم چیه. آوردم خوندیم دیدیم که همش به نفع اوست. اینا که به نفع اوست. دیگه چه فرمایش؟ اینا دلالت دارد که این آدم ایست که شخصیت ملی داره و و آدم مستقلی است، وسیله دست سیاست خارجی نمیشود. این جزء منفیاش بوده. شما چون انگلیسی بوده نمیدونستی و خیال کرده که مثلا دیگه بگی سند هست، میگیم که نه آقا باید فهمید که چی هست سند. خب دیگه گفت این آقا تقصیرش بزرگه. گفت خب چی آقا این تقصیر بزرگ؟ گفت این امام مگه نگفت ما باید ریاضت بکشیم؟ این در دوره که ایران در معاصر اقتصادی بوده رفته از هر جای دنیا توانسته جنس پیدا کرده وارد کرده، این معاصره امریکا رو شکسته که این ایرانی ها در مزیقه نمارن، در ریاضت نکشن. گفتم اینجا این آقای معتدی کریم یک دفعه با این که خیلی آدم آرامی بود یک دفعه سرخ شد و پرید. آقا تو رو کی آورده اینجا و مردم به چیز تعلیم ریاضت بدی؟ شما رو آوردن کشور اداره کنی، مردم در مزیقه نمانند. ما میخواییم ایران رو بکنیم مرتازستا. این چه عرضی شما میزنید؟ اون آقای موسوی اردبیلی گفت که آقا این اصلا خب شما با این طرز فکر چجور میخوایی حکومت بکنی؟ و این آقای هاشمی رفسنجانی دید که اوضاع پس شد، خب این همچه آدم اضافا لایق نخست وزیری نیست، شروع کرد به زبان بازی. این آقای مهدوی کنی گفت حالا آقا اینا بحثاری بذاریم باشه. حالا آقای مهدوی کنی بهش گفت که آقا شما شد که یه دفعه ما بخوایم یه مسئله رو به طور جدی حل کنیم شما بگذاری آقای هاشمی رفسنجانی؟ حالا شما نقدتون اینه که این آقا رو به هر ترتیب نخست وزیر بکنی؟ خب جانم این فاجعه است که نخست وزیر این طرز فکرشه. میگه این وزیر چون نگذاشته ایران از پا در بیاد در معاصر اقتصادی مجازات باید بشه.
بله
اون متاسفانه مجازات هم شد، نه اینکه نشد. بفرمایید الان هم این استعدادها همه فراکنده از وطنشون، دستشون کوتاه، دستشون از خدمت به اون مردم هم کوتاه. جای این آقا رو کی گرفت؟ این آقای عسکر اورادی که به جای هر کار دیگر جیبای خودشو پر کرده. 250 تا میگن شرکت دارد و بابا
بله.
حالا به هر حال این هم یادی از او.
بله از آقای
اون طرح بازرگانی خارجی رو ایشون تهیه کرد.
بله خیلی هم زحمت کشید آقای
شد. بله خیلی هم زحمت کشید و اینجا داشت که از او قدردانی شد لازم خدمتی که کرد. همینطور از شما آقای نوبری، آقای فریدون صراف، هر کدوم از شما در جای خود به این اقتصاد این کشور خدمت کردید. خب اگر اون اقتصاد به اون ترتیبی که یک مدار بسته‌ای که گفتم بین بودجه بود و واردات، حالا یک مدار درست میشد بین بودجه و تولید داخلی، از لحاظ مردم سالاری اهمیت تعیین کننده دارد. این چیزیست که در ایران بعض زیادی و تکرار اخیرا دیدم بعضی ها دارن بهش توجه میکنن که توجه مطلوبیست. چرا؟ به لحاظی که تازه در اون دورهی که گفتم بودجه درآمد دولت 96% از داخل بود، دولت استبدادی بود. حالا که وارونه شده، یعنی ملت است که وابسته به بودجه دولت خود، یه دولت خود کامه است.
بله.
بخواد ایران مردم سالاری بشود، باید بودجه به جایی که برداشتی از فروش ثروت ملی به خارج باشد و گرفتن قرضه و گمرکات از واردات، باید تبدیل بشه به یک برداشت از تولید داخلی.
بله.
بدون این ما مردم سالاری تا در هواست. اگر فکرش در ایران عمومیت پیدا بشود، وجدان جمعی به این امر حاصل بشود، جامعه میتوانه اون جراحی های اقتصادی رو که برای داشتن یک اقتصاد مستقل لازم است پیدا بکنه.
انشاءالله.
امیدواریم. اون برنامه به این ترتیب از لحاظ بالا بردن درآمدها، درای ایجاد بازار وسیع، حالا فقط از دید اقتصادی، حالا عدالت اجتماعی هم جای خود را دارد.
بله.
ها یه برنامه اقتصادی در یک کشوری مثل ایران که فقر عمومی است منهای عدالت اجتماعی می شود اون فساد بزرگ دوره آقای هاشمی رفسنجانی که اسمش سازندگی نیست، تخریب قطعی اقتصاد ایران است که اون دینامیک خارجی کردن رو که دوره شاه بود تشدید کرد به شدت چند برابر و وضعی درست کرده که الان ایران پیدا کرده. فقر عمومی گسترش پیدا میکنه، یک اقلیتی رانتخاری صحبت های نجومی پیدا میکنن و در اون زمان هم میگفتن عدالت یعنی اقتصاد نه، حالی که در کشوری مثل ایران با این فقر وسیع شما نمیتونی اقتصاد اولش وسعت بازاره. یعنی الان تو غرب میگن شعار نمیدن اگر میخوایی یک نفر بیکار نشود بیشتر مصرف کن، نمیگن؟ میگن دیگه. حالا ما اگر نخواهیم باید برویم روی الگوی مصرف غربی که نباید هم برویم، دست کم از نظر اقتصادی عدالت به جای خود که محروس نیاز داریم به توسعه بازار، باید بازار پیدا کنیم، ما در واقع نداریم بازار. یه توزیع درآمدی میکنه قوه خرید رو رژیم که این بازارش خارجی است.
درسته،
ما داخلی بازار نداریم، یعنی اون بازار خارجی رو برداریم چیزی تو داخل به عنوان بازار باقی نمیمونه. باید بازار داخلی ایجاد بکنیم، یعنی اولش اینه که اون توزیع درآمدها رو چی کنیم تغییر بدیم، به ترتیبی که همون دوره اول انقلاب انجام دادیم که بیشترین مردم دارای حداقل قوه خرید برای اینکه یک بازاری واقعیت پیدا کنه به وجود بیارن، که این کار اون زمان انجام دادیم. اون قوه خرید که توزیع وسیع شد متوجه می شود به تولید داخلی، برای اینکه اونجا قوی نیست که بره به دنبال تولید خارجی. پس یک زمینه درست میشه برای اینکه تولید داخلی رشد کنه. این رو در اقتصاد مصدقی هم ما میبینیم، اما نه قبلش بود نه بعدش بود نه حالا هست. پس یک از این جهت، دو از لحاظ ترکیب بودجه، تغییر ترکیب بودجه که هم در دوره مصدقی شد هم در دوره مرجع انقلاب ایران شد، در حکومت بازرگان و در حکومت من، عرض کنم به شما سه ترکیب واردات و اون از لحاظ هم عدالت اجتماعی هم از جهت رشد اقتصادی این سازمان دادن بازرگانی خارجی به ترتیبی که عرض شد، تغییر ساخت بانک ها و ساخت اعتبارات به ترتیبی که به اصطلاح پول جریانش که در حال اون زمان در دوره شاه عبارت می شد از دستگاه بانکی ما، نقشش این بود که این قوه خریدی که در داخل توزیع می شد که می رفت به طرف خرید واردات بعد برمی گرد به بانک ها تبدیل بشه به دلار بره به خارج، این نقش بانک ها بود. حالا این نقش ما برگرد می گردوندیم به این که این پول بیاد به بانک بره به صنعت بره به کشاورزی. بله؟ این ترتیب اقتصاد داخلی امکان سرمایه این نیروی محرکه در اقتصاد داخلی امکان عمل پیدا کنه، نره روی بورس بازی و نبیدونم خب بورس زمین اینا هم همه تعطیل شده بود دیگه.
بله،
این که میگفتم نمیشه بعد چطور شد تو اون اوضاع اثر یک از این بورس هایی که الان این بورس بازی هایی که الان هست یک دونه اثر نبود. اگر این مردم به این نکات توجه کنن اون وقت میفهمند که انقلاب چه معجزه‌ای کرد و کسانی که میفهمیدن استقلال چیست و آزادی چیست و برنامه استقلال آزادی رو اجرا کردن چه خدمت بزرگی به ایران کردن. حالا این دوتا تجربه یک واقعیت مهم رو در مقیاس جهان معلوم کرد بعد از اون حرفایی که آقای کیسینجر زد. تا اون وقت میگفتن آقا این دنیای سوم درستشون نیست، هر جمعی غربی ها نسخه رشد نویسن همه خراب درآمد. جمع روش نکرد. ایران تجربهش معلوم کرد که نه، رشد راه داره و شدنی هم هست، مبانی روشنی هم دارد. پس بنابراین این ملت یه تجربه الان در اختیار دارد که دوبار هم تکرار شده. حالا اگر یه همتی بکند و کشور از دست این استبدادی هم بیرون بیاورد، بلکه این اقتصاددانان خدمتگزار دانا به اقتصاد در آزادی و استقلال بتوانند این کشور رو، اقتصاد کشور رو، از این وضعیت فاجعه آمیزی که الان دارد بیرون بیاورند.
امیدواریم.
شب بحث ما خیلی طولانی شد و گمان میکنم که در مسئله اقتصاد خیلی چیزهای دیگه هست که باید قسمت به اینا به طور عمومی گفتم، ولی میشود هر کدوم از اینا رو شکافت یک به یک توضیح داد به طوری که مردم ایران بدانن که برنامه اقتصادی وجود دارد، نه این چیزی که آقایان میگوین نه الا للا تورم را حل ندارد، الا للا بیکاری را حل ندارد، نه همینا را حل دارند، در استقلال هم را حل دارند. را حل ایران هم این نیست که جز چیزی جهانی شدن بشود که شده اصلا. من هم اینا که میگن باید ایران بشود تا حل بشد، من جهانی شدن شاخدون دارد الان، همه چیز ما خارجی.
انشاءالله
در یه بحث دیگری.
خیلی ممنون، خیلی طولانی شد و خسته شدیم، خیلی سپاسگزارم از وقتتون. زپنگیر به شما هم سال نو رو تبریک بگم خدمت شما و خانواده، تا هفته آینده در خدمتون باشم
انشاءالله.
شب شما بخیر.
خدا
حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی سعد در رابطه با سیاست های اقتصادی حکومت دکتر مصدق و دوران مرجع انقلاب توجه می فرمودین. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران با اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.